اواخر در بخش صحت صورت گرفته با او اشاره بکنیم که عبارت از ایجاد مراکز صحی در ساحات دوردست و محروم از عرضه خدمات صحی است و همچنان در سال گذشته ترمیم 15 با مرکز صحی در سطح مرکز و ولسوالی ها صورت گرفته، ایجاد انتظارخانه برای مراجعین مراکز صحی که از یکی از مشکلات بود، حال انتظارخانه های منظم ساخته شده که مریضا میتونن اونجا بروند و به خاطر که نوبتشان برسه میتونن منتظر باشن.
در همین حال شماری از پزشکان میگویند طی چند سال اخیر اقدامات موثری برای بهبود ارزی خدمات صحی در این ولایت برداشته شده که در آن مشکلات مردم کماکان مرفوع گردیده است. سمی خاوری، رادیو دری، تأخار.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات افغانستان، میتونن که به سایت ما مراجعه بکنن. در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی داریم پیرامون موضوعات روز افغانستان، ایران و البته سایر نکات جهان. دوستان میتونن استفاده بکنن. آدرس سایت ما pars.ua/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
شاید ساده به نظر برسد اما میتواند زندگی را نجات دهد.
این صدای قطره های آب نیست، صدای ذرات جان من است، ولی صدای دریا نیست. نامش زندگی است.
در یکی از روزهای گرم پایانی ماه بهار، صفی از جوانان در کنار مرکز انتقال خون در هرات شکل گرفته است. همه آمدند تا کاری انجام بدهند.
به منظوری آمدیم که زنگ زدن که برای ما خون بدیم. خون بدیم به امو خاطر آمدیم، به برادر خون بدیم.
خداوند جمیع الاسلام توفیق بده که بالاخره تا توان باشه بیایم اینجا خون بده. بالاخره نصف مردم ضرورت به خون داره. بالاخره مشکل از این مسلمان رفع شد. خیلی ثواب داره.
دو تیخ تلسمی داره خون به آقا. یک شه آقا، یک شه امیرعلی. آقا 12 سال میشه خون میگیره، امیرعلی تقریبا یک سال میشه خون میگیره. از مرد خون بده برای اینا دیگه. خون اینا مشکل از اینا خونه دیگه. خونی کم خونه دیگه. اینا مریضای کم خونه.
صدای هم همه آرام شنیده می شود. زنی جوان با چادر سفید ساده زیر لب دعا می خواند و می گوید برای پسرم خون پیدا نکرده بودیم. وقتی در شفاخانه یک غریبه آمد و گفت گروه خونش او منفیست و حاضر به ادای فوری شد، احساس کردم خدا او را فرستاده. حالا که پسرم نجات یافته، من هم آمدم خون ادا کنم.
یک روزی بشه که اهدای خون در بین مردم ما فرهنگ دیرینه و نهادینه بشه و روزی نباشه که کسی به خاطر کمبود خون جان از او تلف بشه و جان او در خطر باشه.
در گوشه دیگر عبدالقدیر، مردی با ویلچر، مشغول صحبت با جوانان است. چهرهش خسته اما با نوری از رضایت است. او کسی است که 9 سال پیش تصمیم گرفت مسیر متفاوتی برای کمک به جان انسان‌ها را انتخاب کند. با وجود محدودیت‌های فیزیکی، او شبکه‌ای از داوطلبان اهدا کننده خون را ایجاد کرد. ابتدا با چند شماره تلفن در یک دفترچه و حالا با بیش از 5000 عضو در کانال‌های آنلاین.
9 سال میشه که به خدمت هموطنان خونم. 29000 واحد خون طالب برای هموطنان خیدا کردم که 29000 دونه عکس به پیش ما موجوده. خودم هم رکورد چکستندم. 158 واحد خون تال خودم به مدت 32 سال از دست راست خو برای هموطنان خو به ولایت هرات ادا کردم.
عبدالقدیر از سال 2016 زمانی که یک از دوستانش در شفاخانه به دلیل کمبود خون جان داد تصمیم گرفت چنین مرگی دیگر تکرار نشود. او میگوید آن شب وقتی دیدم خانواده التماس میکند و کسی نیست که خون اهدا کند به خودم گفتم حتی اگر نتوانم راه بروم میتوانم راهی برای ارتباط مردم با اهدا کننده ها ایجاد کنم.
به هیچ خو علاقه به خاطر رضای الله خون رایگان خور میام برای هموطنان خو، چی خواهر باشه چی برادر باشه چی طفل معصوم باشه هر کس که باشه، چون همیشه شعار مایی بوده که بنی آدم از یکدیگرن، میان خون خود خاص به خاطر رضای الله دست به دست برای برادران خو یا خواران خو تقدیم میکنم.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دکتر واحدی متخصص هماتولوژی در شفاخانه مرکزی هرات میگوید نیاز به خون فقط به حوادث محدود نمی شود. بیماران تالاسمی، هموفیلی، زنان باردار در شرایط بحرانی و بیماران سرطانی دائما به خون نیاز دارند. گاهی نبود یک واحد خون سرنوشت بیمار را تغییر می دهد. او تاکید می کند که خون جایگزین مصنوعی ندارد و تنها راه تامین آن اهدای داوطلبان است.
خون دادن خود از باعث شفاف شدن خون، پیشگیری از مشکلات قلبی، مشکلات عصبی و دیگر مشکلاتی که احتمال دارد دچار انسان باشد، هم سیستم دفاعی انسان بالاتر میره و هم در کنار از اینکه فواید بسیار خوبه به خود اهدا کننده داره، میتونه که جون یک نفره که خون نیاز داره او را هم نجات بده.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می‌دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می‌دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می‌توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
در سالهای اخیر کارزارهای متعددی برای ترویج فرهنگ اهدای خون برگزار شدند، از کمپاین‌های خیریه گرفته تا گرد همایی‌های دانشجویی. محسینی مسئول کارزار اهدای خون در هرات میگوید وقتی مردم با آمار واقعی روبرو می شوند که هر 2 ثانیه یک نفر در جهان به خون نیاز دارد، نگاهشان تغییر می کند. هدف ما فقط جمع‌آوری خون نیست، بلکه ساختن نسلی آگاه و مسئول است.
هدف اساسی ما فرهنگ سازی بوده تا ما بتانیم با این عمل کرد، با این حرکت خود بتانیم ترویج بسازیم فرهنگ اهدای خونه. چرا که خون یک ماده بسیار ارزشمند است و معمولا در سطح بازار پیدا نمیشه و به بهای پیدا نمیشه.
ما میخواهیم یک کمپاین اهدای خون نادینه کنیم، یک فرهنگ سازی کنیم داخل ولایت هرات تا اینکه یک کمک و همکاری خود بخش بانک خون ریاست سطح عامه باشه.
خیلی وقتا بود به شفاخونه تا برفتم بدیدم تا دوستانه که خوندش تماز ندادم، ولی از اونها خیلی تقاضا کردم که بعد ها گفتم خون بدیم که واقعا خون مفید داره که برای شما که بدیم، هم بود کسی که لازم داره خون برای از این مفید هم برای شما مفیده.
نعیم 27 ساله که برای پنجمین بار خون اهدا کرده میگوید هر بار که خون اهدا میکند حس میکند عضوی از زنجیره حیات شده است. شاید هیچ وقت او نداند که خونش به چه کسی رسیده، اما همین ناشناخته بودنش قشنگ است.
خوشحال هستم که اینجا آمدم برای خوندهی به مردم فقیر، کسی که بر نیاز به خون داره از خون ما استفاده کنه و مشکلات مسلمانان که احتیاج به خون است مشکلشان حل شود.
با وجود این تلاش ها هنوز باورهای نادرستی درباره اهدای خون وجود دارد. برخی فکر می کنند که باعث ضعف دائمی یا بیماری می شود.
پیشنهاد من به این شهروندان اینه که بیا همینجی مسلمان ها خون ضرورت دارم، خون بدم از اینا، داخل بخش عاجل بریم برو ببینیم. خلق کسا خون نیاز دارم، حتی خلق کسا جان خوب بای میدم به خاطر می خون به از اینا رسیدگی نمیشه.
توصیه می برای همه مردم و برای همه بزرگوارا اینه که باید خون اهدا بکنیم برای کسایی که خون نیاز دارن، به خاطر از اینکه همانطوری که مفهوم آیه قرآن کریم هر کس اگر یک انسان جانش نجات بده، یعنی به این معنا که تمام دنیا را نجات داده.
بسم الله الرحمن الرحیم ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا.
و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.
دکتر فهیم سلطانی متخصص داخلی میگوید اهدا کنندگان سالم پس از چند ساعت استراحت به حالت عادی برمیگردند. بدن انسان توانایی طبیعی برای جایگزینی خون از دست رفته دارد. اهدای خون برای بیشتر افراد بی خطر است.
وقتی که ما خون بر اهدا بکنیم غلظت خون پایین میاد و پایین آمدن غلظت خون جلوگیری از سکته‌های مغزی و سکته‌های قلبی میکند در وجود ما.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
تنها 3% مردم افغانستان به طور منظم خون اهدا می کنند. بیش از 70% ذخایر خونی کشور از طریق کمپاین های داوطلبانه تامین می شود. هر اهدا کننده می تواند جان 3 نفر را نجات دهد.
خون دادن فایده داره. بیشتر کسایی که خون میدن جلوگیری میکنه از سکته های قلبی، سکته مغزی اینا، کسایی که غلظت خون اینا بالای چربی خون دارن. کلا فایده داره، مزایا داره خون دادن، خودم ضرر نداره. ولی کسایی که باز کم خون باشن ببینین از نظر آزمایشات فیزیکی اینا از یه اشخاص نمیگیریم خون. کسایی که نرمال باشه، یک شخص که نرمال باشه میتونه خون بده.
کارزارهای اهدای خون روایت زندگی است، روایت همدلی، ایثار و زنجیره از انسانهایی که دست در دست هم میدهند تا زندگی ادامه پیدا کند. شاید روزی برسد که هیچ بیماری به خاطر کمبود خون از دنیا نرود. شاید روزی برسد که اهدای خون مثل نفس کشیدن به عادت روزانه ما تبدیل شود.
واقعا کسایی که در حالت بستر و مریضی و با مرگ دست پنجه نرم میکنه که و ضرورت با 100 cc خون داره و کوشش کردیم که جوانای ما همیشه در بخش اهدای خون با ریاست صحت عامه و بانک خون همکاری داشته باشند، در صورت ضرورت از طریق جوانایی که ما داریم به شکل رضاکار میرن با ریاست بانک خون خون اهدا میکنن.
ا
بنابر حوادث مختلفی که در کشور ما اتفاق میفته، مریضی خیلی خطرناک در اواخر شیوع پیدا کرده، مریضی کانگو یا تب خون دهنده که مردم خیلی زیاد مصاب به این مریضی کرده و باعث کمخونی های زیاد بین مردم شده. ما خواستیم با ایجاد همچین برنامه کمک بکنه برای همچین بیمارای.
و قبلا چندین بار دیگه اومده بودم خون اهدا کرده بودم، دیگه این بار هم اومدیم اگه خواست خدا باشه خون اهدا کنیم برای مریضایی که نیازی به خون داشته باشن، برادرای ما هستن، برادرای مسلمان ما، کسایی که نیاز به خون داشته باشن تا بتونیم اندکی برشون کمک کرده باشیم در میارت صحتشون. ولی خون دادن که خیلی مفید است، دکتر صاحبایی که همیشه راهنمایی میکنن، خون دادن بسیار برای بدن مفید است. گفتنیم برای بوده از هموطنان ما، برادرای ما که میترسن از خون دادن که مبادا مشکلی برای خودشان پیش بیاید، اصلا همینطوری نیست. زمانی که خون میتن دکتر صاحب همونطور که راهنمایی میکنن، خون دادن برای صحت مفید است. اصلا خودم برای صحتمندی خودم هم که شده هر 6 ماه بعد 4 ماه بعد 5 ماه بعد میایم خون میدم که هم برای هموطنان ما یک کمک شه و هم برای صحت خودم مفید باشه.
و در انتهای سالن کیسه ای از خون تازه به آرامی پر می شود. درونش نه فقط مایه حیات بلکه مهر، همدلی و امید جریان دارد.
بعد از ظهر جمعه ایتان به خیر و نیکی دوستان عزیز، همراهان خوب و نازنین، بیاین با هم دیگه در این روز جمعه دعای سماعت را بشنویم و زمزمه بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرام الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
این موج زندگی بیا باز کن دری
این موج زندگی است بیا باز کن دری
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بروی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
عصرتان بخیر دوستان عزیز شنونده امیدوار هستیم که در این روز جمعه در کنار عزیزانتان بهتان خیلی خوش گذشته باشه و لحظات خوبی را سپری کرده باشین ممنون که همچنان شنونده نشرات رادیو دری هستید دعوت میکنم که در این لحظه برنامه جمعه ها با شما را بشنوید
جمعه ها
با شما
خوشا ارث من از بابا کمی لبخند او باشد بیان خوشگوار و حرف های قند او باشد
بکارم هر کجا رفتم درختی تا بگویی تو بیامرزد خدا او را که این فرزند او باشد
بنام او که همیشه مهربانیش همسفر ماست خدای خوب و مهربان
با یاد او که همیشه دستگیر ماست
سلام به شما که میراثتان مهربانی و لبخند است
درود به شما دوستان عزیز و شنونده های جمعه ها با شما
عصرتان بخیر و روزگارتان شیرین
یک زندگی شاد و پر از رویدادهای قشنگ براتان آرزو میکنیم
ای این هفته درباره ارث و میراث حرف میزنیم.
خوشحال میشیم صدای گرمتان را در برنامه بشنویم.
شما دوستای عزیز میتونین نظرها، پیشنهادها، انتقادها، پیامهای صوتی و نوشتاریتان را در واتساپ برای ما ارسال کنین با این شماره
2093-794-71-71-44.
خانم حسینیان.
بله بفرمایید.
بعضی ها یک دفعگی وضعشان تغییر میکنن.
چطور؟
بگوی آسمان بر سرشان زر باریده.
ای بابا، واقعا از آسمان بر سر آدم زر میباره؟ اگه بر سر دیگر زر بباره، بر سر ما خو سنگ میباره.
چی بگویم؟ ولی بر سر بعضی ها زر میباره خانم حسینیان.
خوب،
یک دفعگی یک ارث کلان از پدرشان یا جدشان برشان میرسه.
من خو میگم نوش جانشان، چشم بخیلم کور.
ولی بعضی های دیگه چی بگوییم؟ از پدرشان قرضداری ها و طلبکاری هایشان به ارث میرسن؟
از بعضی ها شاید مال و ثروت چندانی به ارث نمانه، ولی هنر زندگی کردن به اولادای خود یاد دادن و ای ارث کمی هم نیست.
خیلی موافق هستم با این گپتان. درود.
تشکر.
گلبرگ. به نام خداوند جان و خرد. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. مهمان صفا و محبتتان هستیم با معرفی یک کتاب دیگه در بخش گلبرگ. مثل همیشه همراهیتان را میخواییم.
اولین جهانگرد اروپایی جوزپ بارباروی ونیزی است که در سال 1474 میلادی از پاسارگاد دیدن کرده و آن را با نام مقبره مادر سلیمان گزارش می‌دهد. کتزیاس، پزشک یونانی، نخستین کسی است که نام پایتخت کوروش را یاد کرده است و پس از او آریستوبولوس از سرداران اسکندر گزارش تاراج گنج پاسارگاد را می‌دهد. اما با گذشت زمان و فتح ایران توسط سپاه اسلام، پاسارگاد نام خود را به مشهد یا قبر مادر سلیمان نبی تغییر داده بود، تا اینکه نظریات جیمز موریه با رد انتساب این مکان به سلیمان نبی و مادرش سرآغاز بررسی‌های جدی در زمینه پاسارگاد شناسی و جستجوی آرامگاه کوروش می‌شود.
دوستان، آنچه شنیدید بخشی بود از کتاب میراث فرهنگی و معنوی ایران نوشته ابوالفضل عربشاهی که مؤسسه فرهنگی هنری زیتون سبز آن را منتشر کرده. جلد نخست این کتاب آثار تاریخی و نمادهای میراث معنوی ایران را بررسی کرده و به معرفی آثار مادی و معنوی ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو پرداخته. این کتاب در 3 بخش کلی با عناوین میراث فرهنگی، میراث معنوی و پیوست ها تهیه و تنظیم شده. نخستین بخش کتاب میراث فرهنگی و معنوی ایران ضمن تعریف برخی مفاهیم بنیادی در باستان شناسی، نظریه های باستان شناسان درباره ادوار پیش از تاریخ را بیان میکنه و در ادامه میراث فرهنگی بجای مانده از اقوام، ملل و نهل ایرانی را به اختصار معرفی و بررسی میکنه. 7 تپه، چوغازنبیل، آرامگاه ارجان بهبهان، جام نقره‌ای جلیل آباد، پاسارگاد، تخت جمشید، کاخ فیروز آباد، کاخ بیشاپور، کاخ سروستان، آتشکده آذرگشسب و تاق بستان برخی از مهمترین آثاری هستند که در این بخش کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند. نویسنده در این بخش همچنین به بررسی سکه های ایران باستان، سکه های هخامنشی، سکه های اسکندر مقدونی، سکه های سلوکی، سکه های اشکانی، سکه های ساسانی، سکه های شاهان محلی ایلمائی، سکه های خراسانی و سکه های شاهان محلی پارسی می پردازد. بخش دوم کتاب میراث فرهنگی و معنوی ایران به میراث معنوی ایران اختصاص یافته است. سنت‌های شفاهی و گفتاری، هنرهای نمایشی و موسیقیایی، رسوم اجتماعی، آیین‌ها و جشن‌ها، دانش و فعالیت‌های سنتی مربوط به طبیعت و کیهان و فنون و مهارت‌های مرتبط با صنایع دستی از مصادیق میراث فرهنگی به شمار می‌روند.
دوستان عزیز، ممنونیم که جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین.
بله، ارث موضوع برنامه ماست.
وقتی گپ از ارث و میراث و تقسیم ارث و میراث میشه، به یاد شعر وحشی بافکی میفتم. خانم حسینیان،
همو که میگه زیباتر آن چه مانده ز بابا از آن تو.
درود بر شما، خودش است.
ها آقای موحد، به نظر ما در زمان ما هم خیلی ها هستن که میراث پدر خود همه قسم تقسیم میکنن، یعنی یک قسمی کوشش میکنن دیگه میراث خورا را مثل بازی به تن سرشان چل برن.
خب چطور است که همین شعر بخونیم؟
خب خیلی خوب است. طنز زیبایی در دل این شعر وجود داره که دوستای عزیز خواهش میکنیم که همراه ما باشن و بشنون.
بله، زیباتر آن چه مانده زبابا از آن تو، بد ای برادر از من و اعلا از آن تو.
این تاس خالی از من و آن کوزه‌ای که بود، پاری نپرز شهد مصفا از آن تو.
یا بوی ریسمان گسل میخکن ز من، مهمیز کلتیز مطلا از آن تو.
آن دیگ لب شکسته صابون پزی ز من، آن چمچه حریسه و حلوا از آن تو.
این کوچ شاخ کش که زنت شاخ از آن من، غوغای جنگ کوچ و تماشا از آن تو.
این استر چموش لگد زن از آن من، آن گربه مصاحب بابا از آن تو.
از صحن خانه تا بلب بام از آن من، از بام خانه تا به ثریا از آن تو. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکار ما آقای علوی تا با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی آشنا شویم.
لطفاً این بخش از برنامه را هم همراهی کنید.
نقل کردند که در روزگاران قدیم مرد مهربان زندگی میکرد که بسیار پرکار و کمازار بود. او الاغی داشت که با آن بار مردم را جابجا میکرد و به این وسیله زندگی را میگذراند. زندگی مرد بدون دردسر پیش میرفت که ناگهان روزی الاغ او شروع کرد به جفتک انداختن. باربر مهربان سر او داد زد که چه خبر شده؟ چرا مثل الاغ‌های دیگر راه نمی روی؟ دیگر نبینم جفتک بیاندازی؟ ولی الاغ شیطان به این حرف اعتنایی نکرد و هنوز چند قدم پیشتر نرفته بودند که باز هم جفتک پراند. مرد باربر گفت این بار هم گذشت می کنم، ولی اگر باز هم شیطانی کنی دیگر خودت می دانی. الاغ آن روز آرام شد، ولی فردا وقتی از کنار بازار شهر عبور می کردند، ناگهان پا به فرار گذاشت و میان مردم شروع به دویدن کرد. کوچک و بزرگ، پیر و جوان با دیدن الاغ پا به فرار گذاشتند. الاغ مردم آزار آنقدر دوید تا جلوی دکانی از نفس افتاد و ایستاد. همه دور الاغ جمع شدند و هر کس سراغ صاحب الاغ را می گرفت. بعد از مدتی مرد باربر خسته و نفس زنان خودش را به آنجا رساند. با رسیدن مرد باربر همه سر او داد کشیدند. یکی گفت این الاغ را انقدر بزن تا آدم شود. آن یکی گفت چند روز او غذا نده، اگر چند روزی جو نخورد آن وقت آرام می شود. مرد باربر که حرفی برای گفتن نداشت فقط ایستاد و گوش کرد، چون جوابی نداشت که بدهد. بعد هم سر به زیر و شرمنده افسار الاغ را گرفت و به سوی خانه‌اش براه افتاد. در راه که می رفت با الاغ گفت می دانم با تو چی کار کنم، اینها همه به خاطر نعمت زیاد است، هر وقت که خواستی آب و علف برایت آوردم، حالا اینطوری آبرو ریزی میکنی؟ دیگر میدانم با تو چه کار کنم. مرد الاغ را به طویله برد و گرسنه و تشنه زندانیش کرد. الاغ چند ساعتی آرام بود ولی کم کم صدایش در آمد و شروع به عرعر کرد. مرد باربر گفت فایده ندارد، تا سر به راه نشوی از آب و علف خبری نیست. ولی از آنجایی که آدم مهربانی بود دلش سوخت و برای الاغ آب و علف برد. الاغ داخل طویله آرام بود، ولی روزی دیگر وقتی برای کار از خانه بیرون رفت دوباره شروع به مردم آزاری کرد. این بار مرد با چوبی که در دستاش شروع کرد به زدن الاغ. الاغ فرار کرد و او هم به دنبالش دوید. مردم هم به دنبال آنها شروع به دویدن کردند. حالا الاغ جلو بود و بقیه پشت سر او می دویدند. الاغ مثل باد می دوید و از کوچه ها و محله ها می گذشت. مرد باربر هم تا می توانست با چوب بر سر و روی الاغ می زد. الاغ آنقدر دوید تا در خرابه‌ای که دیگر راه فرار نداشت ایستاد. مرد بینوا هم که بسیار خسته شده بود روی زمین نشست. چند نفری که هنوز حال و حوصله ای داشتند در خرابه ماندند تا ببینند او با الاغش چه می کند. مرد باربر کمی که خستگی از تن بیرون کرد از جا بلند شد و پالان الاغ را از روی حیوان برداشت. الاغ که از بس دویده بود خسته شده بود حرکتی نکرد. مرد باربر پالان را زمین گذاشت و نگاهی به آن کرد و گفت مردم آزار، مرا خسته می کنی؟ حالا می دانم با تو چه کار کنم. بعد شلاقی را از روی پالان برداشت و آن را در دست راستش محکم گرفت و شروع به زدن پالان کرد. الاغ هم که گوشهی در سایه برای خودش ایستاده بود با تعجب او را نگاه می کرد که چرا صاحبش پالان را تنبیه می کند. مردمی که آنجا بودند بلند بلند شروع به خندیدن کردند. یکی پرسید ای باربر چه می کنی؟ باربر گفت میخواهم الاغ نادان را ادب کنم. مرد گفت این کار چه فایده ای دارد؟ زورت به خر نمیرسد، پالانش را میزنی. تو که زورت به الاغت نمیرسد چه فایده دارد که پالانش را کتک میزنی؟ از آن پس اگر انسانی از شخص زورمندی زیان ببیند و نتواند کاری کند، اما به جای آن شخص به اموال و نزدیکان او آسیب برساند، این ضرب المثل حکایت حال او می شود که زورش به خر نمی رسد، پالانش را می زند.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه جمعه ها با شما از رادیو دری و موضوع ارث در خدمت شما دوستای عزیز هستیم.
پیشتر شعر وحشی بافخیر خانم خانمسنیان،
بله،
خیلی ها میراث پدر خود اینمی رقم تقسیم میکنن.
بله، خیلی وقتا پیش آمده که بعضی ها نمیمانن کفر پدر خدا بیامرزشان خشک شوه، سر ارث و میراثش چی یک جنجالایی که بپا نمیکنن.
بله، کار به محاکمه میکشونن بکی.
بله، میراث که سرش اق جنجال شوه حال چی است؟
دکان دو نفش در بازار شهر نو، چه میفهم 2000 جریب زمین در قریه پدری، خانه آپارتمانی در شهر نو، 300 لک پیسه نقد و برو تا آخر باقی اموال منقول و غیر منقول.
البته بعضی های دیگه چیزی ازشان نمیمانه که حتی بعضی میگن خدا رحمتش کنه در زندگیش آه نداشت که با ناله سودا کنه.
حال اجازه بدین که ارث را تعریف کنیم.
بفرمایید.
ارث و میراث یعنی ماترک.
بله.
چیزی که از پدران ما و گذشتگان ما به ما میرسه یا رسیده.
درست.
اما تنها میراثی که به ما میرسه مال و اموال پدر و نیاکان ما نیست.
درست است. ما خیلی چیزای دیگه هم از گذشتگان ما به ارث میبریم. مثلا قد بلندی و قد پخشی، رنگ چشم، رنگ مو، بگو ممتو زیاد است.
زیاد است، بله. رسم و رواج ها به نوع میراث گذشتگان ماست. یا مثلا چیزهایی که از اونا به عنوان میراث فرهنگی یاد میشه.
دقیقا درست است.
دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را خانم خالقی تقدیمتان میکنه.
البته ما هم با اتفاق شما این بخش خوشمزه را میشنویم.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و تندرست باشین. در خدمتتان هستیم امروز با آموزش قتلمه، یکی از شیرینی های سنتی کشور عزیز ما. مواد لازمه لطفاً یاد داشت بکنین. آرد 2 گیلاس، روغن 2 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، شکر 0.5 گیلاس آسیاب شده، هل سابیده شده 1 قاشق مرباخوری و آب و روغن به مقدار لازم. آرد اول علک میکنیم، بعد داخل ظرف مناسب مندازیم، مقدار نمک اضافه میکنیم و 2 قاشق غذاخوری روغن در این مرحله به خمیر ما اضافه میکنیم و آب آهسته آهسته به آرد اضافه میکنیم، مندازیم و خمیر میکنیم. خمیر باید طوری باشه که به دست نچسبه، یعنی تقریبا خمیر سخت و سفتی است. خمیر حدوداً 15 تا 20 دقیقه باید استراحت بکنه. بعد از او خمیر را به اندازه های 1/4 مغز بزرگتر چانه می گیریم و می مانیم که 5 دقیقه دیگه هم استراحت بکنه. بعد از اینکه خمیر استراحت کرد، هر کدام از این گلوله های خمیر ما با کمک آرد و آشکز خوب نازک می کنیم به صورت گرد و دایروی مثل نان چلپک تا اینکه کاملا نازک شده. هر لایه که گز می زنیم و نازکش می کنیم باید لایه لایه کم روغن داخلش بزنیم و چربش بکنیم. به اندازه 4 الی 5 ورق که سر هم کردین چرب کردین، لایه آخریش چرب نکنین و باز مقدار آرد روش بپاشین و باز هر 4-5 لایه را با هم گز بزنین و نازک بکنین و قطر نیم سانت شایدم کمتر نازکش بکنین و بعد از او با برش های دلخواه و یا قالب های دلخواه برش بزنین و داخل روغن سرخ کردنی داغ به حرارت ملایم سرخ بکنین. زمانی که از روغن میکشین همچنان داغ است و هنوز سرد نشده، شما میتونین پودر شکر با اضافه مقدار هل که با هم مخلوط شده باشه روش اضافه بکنین. سعی کنین پشت روش با مقدار کم شکر پودر شده یا آسیاب شده شما تزیین بکنین که ضرر کمتری داشته باشه و هم مزه و شیرینی و عطر بهتری به قتلمه‌تان بده. خب عزیزان، ایم از آموزش امروز ما که یکی از شیرینی های سنتی و پرطرفدار کشور عزیز ماست که مخصوص سمت شمال افغانستان است و یکی از شیرینی های ازبکی است.
از همه شما عزیزانی که همچنان همراهی میکنید ما را با برنامه ای جمعه ها با شما بسیار بسیار ممنونیم.
با موضوع ارث مهمان خانه های گرمتان هستیم.
در خانواده ها وقتی یک طفل به دنیا میآید نگاه میکنن که بیشتر شبیه پدرش است یا شبیه مادرش؟
بله، وقتی شما به چشم پزشک برای معالجه چشمتان میرین از شما میپرسن که پدر، مادر یا پدر کلان و مادر کلانتان چشمشان ضعیف بوده و یا عینک میزدن یا خیر؟
بله، بعضی از شما از زبان پدر یا مادرتان شنیدین که میگن رنگ چشمتان درست مثل رنگ چشم پدر کلانتان است؟
بله، البته اینا یعنی ما بسیاری از صفات را از پدر و مادر و اجداد خود به ارث میبریم، مثل قد بلندی، قد کوتاهی، رنگ چشم، رنگ مو و خیلی از صفات دیگه که قبلا هم خدمتتان عرض شد.
دیگه نگوییم که بعضی ها بیماری شکر خود برای فرزندان خود به ارث میمانند. ای که دکتر میپرسه فلان بیماری را کسی از فامیل شما داشته یا نه، میخواد بدانه که منشأ ارثی داره یا نه؟
بله، درست مثل همو بیماری شکر یا قند یا دیابت که شما اشاره کردین آقای موحد.
بله،
همه میدانیم کسایی که پدر یا مادرشان بیماری شکر دارن احتمال ای که اونا هم به این بیماری مبتلا شون هست.
بله،
یعنی زمینه بیماری شکر یا قند در اونا وجود داره، یعنی که بعضی از بیماری ها ارثی هستن.
امروزه در بسیاری از کشورها دو نفر که قصد ازدواج دارن میرن آزمایش میتن.
بله،
تا از سلامتی خود و سلامتی جسمی فرزندشان در آینده مطمئن شون.
دقیقا. دوستان عزیز ممنون که همچنان همراه ما هستین با برنامه خودتان جمعه ها با شما و موضوع ارث.
علی محمد مثل پدرش ساده زندگی میکرد و مثل او دست خیر داشت و از نیازمندان دستگیری میکرد. هر کسی با او ششت و برخاست میکرد به یاد پدر مرحومش میفتاد و یک خدا بیامرزی هم میگفت. پدرش مال زیادی برش نگذاشت ولی علی محمد کوشش میکرد مثل پدرش زندگی کنه. هر کس که به زندگی علی محمد نگاه میکرد میدید که علی محمد شیوه زندگیش از پدرش به ارث برده.
بله، میراثای ما فقط مال و اموال ما نیستن، یا فقط صفات ظاهری ما مثل رنگ چشم و شباهت بینی و لب فرزندان ما و ما نیست. بعضی وقتا یک رفتار، یک حرف، یک نوشته، یک اشاره ما میتونه میراث خوبی بر اونا باشه.
دقیقاً، دانشمندان ژنتیک میگن تجربیات ما هم حداقل به دو نسل منتقل میشه. مثلا کسی که میترسه شاید پدر کلانش آدمی بوده که میترسیده، یا کسی که شجاع هست شاید این شجاعت از یکی از اجداد خودش به ارث برده باشه.